بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين محمد وآل محمد. جلسه خودمون رو متبرک میکنیم با این حدیث شریف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سلمان فارسی در خصوص آثار محبت فاطمه اطهر. فرمود: یا سلمان من احب فاطمه بنتی فهو فی الجنت معی، هر کس فاطمه اطهر دختر مرا دوست بدارد او در بهشت است، ولی مهمش آن است که در بهشت با من است. و هو فی الجنت معی و من ابغضها فهو فی النار، هر کس بغض و کینه فاطمه رو به دل بگیره قطعا جایگاهش در آتش دوزخ خواهد بود. یا سلمان حب فاطمه ینفع فی مئت مواطن، سلمان توجه داشته باش که حب و دوستی فاطمه اطهر در صد جا به دردت میخوره، سودمند هست. ای سر و ذالک المواطن الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبه، ساده ترین اون جاها که اتفاقا اون تصویری که ما داریم گردنگاه هاست، گلوگاه هاست و واقعا بسیار مشکل هست، یکی هنگام مرگ هست، یکی قبر و برزخ هست، هنگام محاسبه، وزن کردن اعمال، عبور از صراط و موقع محشر هست. بعد فرمودن فمن رضیت عنه ابنتی فاطمه رضیت عن، و من رضیت عن رضی الله عن، هر کس که دخترم فاطمه سلام الله علیها از او راضی باشه من پیامبر از او خوشنودم، و هر کس که من از او خوشنود باشم پروردگار متعال از او راضی است. و برعکس و من غضبت علیه غضبت علی، هر کس که فاطمه بر او خشم بگیرد و ازش ناراحت باشه من از او ناراحتم، و من غضبت علی غضب الله علی، و هر کس که من از دست او ناراحت باشم مغضوب من باشد پروردگار متعال از او ناراحت است. توجه دارید که ما هر روز حداقل 10 مرتبه در نمازهامون روزانه میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، راه و صراط اون کسانی که بر اونا انعام کردی غیر از راه اون کسانی که مورد غضب تو واقع شدن. لذا در هر روز یعنی ما توجه باید داشته باشیم، نباید کاری بکنیم که بیبی دو عالم فاطمه اطهر از ما دلخور باشد، از ما خشمگین باشد. و در تکمیله اون فرمودن یا سلمان ویل لمن یظلمها و یظلم بعدها امیر المؤمنین علیگن و ویل لمن یظلم ذریتها و شیعتها، سلمان وای بر کسی که به فاطمه ظلم کنه، به همسر فاطمه علی ابن ابی طالب ظلم کند، و وای بر کسی که به ذریه زهرا و به شیعیان زهرا ظلم کند، که انشالله خدا به آه زهرا و شیعیان زهرا دودمان آل سعود و دشمنان اهل بیت را هرچه سریعتر به آتش بکشه و نابودشون کنه انشالله. خب این محبت. اما برادران و خواهران عزیز ما یک مشکل جدی در جامعهمون داریم، و اون که بیشتر شیعه دلی یا احکامی هستیم، به شیعه اخلاقی آنچنان که باید منجر نمیشه. محبت علی و فاطمه و فرزندانشون باید در عمل ما متبلور باشه، در عمل ما منعکس بشه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید اگر در یک شهری زندگی می کنید 100,000 نفر در اون شهر هستن، باید نفر اول نمونه تو باشی. باید افتخار کنیم که بگن این شیعیه، این جعفریست با رفتار ما. و فاطمه اطهر بهترین الگوی رفتاری و اخلاقی و تربیتی برای ماست. حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد، می فرماین لی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، برای من که خاتم الاوصیا هستم همه انبیا آمالشون و آرزوهاشون به اینه که به این وعده و موعود الهی که تحقق پیدا میکنه بپیوندن. برای من در مادرم فاطمه اطهر بهترین الگوست، یعنی مقتدای من فاطمه است. اجازه بدید من 4-5 نمونه را در حد وقت اشاره کنم که ما چگونه میتوانیم اخلاقمون رو، رفتارمون رو با اون بزرگوار تنظیم کنیم، مخصوصا هم خودمون هم بچه هامون. یک مشکلی که ما الان داریم اهتمام به تربیت فرزندان در خانواده کم هست. شایسته یک جامعه فاطمی و علوی نیست این میزان از زندانی ها و آمار بزهکاری ها و پرونده های در دادگستری. ما باید رفتار اونو با اون بزرگوارا تنظیم کنیم. اولین سیره‌ای که میخوام از حضرت صدیقه خدمتون عرض کنم ارتباط با خداست. برادران و خواهران عزیز، در نهج البلاغه در مواضع متعدد فرمود و در کلام خود بیبی دو عالم حضرت صدیقه طاهره این چند جا هست که هر کس رابطه‌شو با خدا درست کنی، خدا رابطه‌شو با دیگران درست میکنه. ما چقدر در منزل به فکر این هستیم که رابطه‌مون رو با خدا درست کنیم، یعنی اگر میخوام فرزندانمون رو نصیحت کنیم چقدر نصیحتمون در این جهت خواهد بود. ببینید حضرت لقمان معروف است به لقمان حکیم، در این که لقمان حکیم پیامبر بود یا پیامبر نبود یک اختلاف نظری وجود داره، ولی همه قبول دارن که لقمان حکیم بود. مظاهر این حکمت رو بیان میکنه سیره تربیتی جناب لقمان حکیم در خود سوره لقمان بیان شده. میگه لقمان به فرزندش فرمود یا بنی پسرک عزیز من، تربیت با عاطفه شروع میشه، تربیت با تندی، با خشم، با ناراحتی کردن، با کتک زدن نمیشه. یا بنی عزیز دل من، پاره تن من. حالا بعد اول از خداشناسی میگه، قیامت میگه، معاد میگه، بعد از اون شروع میکنه به نماز و رفتارهای دینی. یا بنی، سوره لقمان آیه 17، یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. فرزند عزیز من رابطه تو با خدا درست کن. چقدر ما نشستیم با بچه هامون، با دخترامون، با پسرامون، با محبت، با استدلال راجب این صحبت کردیم که اگر انسان رابطش با خدا درست بشه چه امتیاز و فضائلی داره. حضرت صدیقه طاهره شما هم در مفاتیح الجنان عاشق عباس قمی ببینید، در کتب معتبره هم این روایت هست که شبهای قدر که میشد حضرت فاطمه اطهر بچه‌هاشو یک کمی زودتر می‌خوابون، عصر می‌گفت شما بخوابید روز که شب بتونید بیدار باشید، گاهی میان وعده غذا بهشون میداد که از فیض شب قدر محروم نباشن. خود بیبی دو عالم ارتباط بسیار شدیدی با خداست. توجه داشته باشید وقتی ما میگیم تربیت می‌کنیم فقط سخنرانی نیست. ما فکر می‌کنیم تربیت کردن یعنی فقط بر اون حرف بزنیم. اهل بیت عصمت و طهارت قبل از اینکه حرف بزنن عمل میکردن. بچه های ما در عمل ما باید راستگویی، صداقت، امانتداری، حیا، نجابت، عفت رو بفهمند. بی بی دو عالم سیرش رو نگاه کنید. سوال: چرا به حضرت فاطمه میگفتن زهرا؟ اسم اون بزرگوار فاطمه بود، اما القاب مختلفی داشت. القاب اونها به دلائلی بود. به حضرت زهرا میگن زهرا. چرا؟ روایت شده ان ابن عماره ان ابی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان فاطمه لما سمیت زهرا. ابن عماره از پدرش نقل میکنه، او از امام صادق سلام الله علیه که میگه من پرسیدم از امام صادق چرا به حضرت فاطمه میگن زهرا، به چه دلیل میگن؟ امام صادق فرمود لأنها کانت اذا قامت فی محرابها زهر نورها لأهل السما کما یزهر نور الکواکب لأهل الارض، بهار الانوار جلد 3 صفحه 12. به این جهت به اون بزرگوار میگفتن زهرا، به خاطر که وقتی وای میستاد تو محراب عبادت سر تا پا غرق در حضور قلب به ارتباط با خدا، به طوری که برای کروبیان، برای فرشته ها، برای آسمانی ها که اصلا کارشون عبادت، نور افشانی میکرد، تلعلو میکرد، کما اینکه ستارگان آسمان برای اهل زمین نور افشانی میکنن و درخشنده هستن، فاطمه اطهر با عبادتش برای کروبیان و برای فرشته ها نور افشانی میکرد. اینجور عبادت. و یک جور دیگر ارتباط با خدا در دو لقب دیگر، راضیتن مرضیه. چرا به اون بزرگوار میگن راضیه؟ فرمود با اینکه فاطمه اطهر مشکلات بسیار جدی داشت، ناملایمات بسیار جدی داشت، برخلاف اینکه برخی از افراد به نام آقازادگی یا ژن برتر از امتیازات پدر و منصب پدرشون استفاده میکنن، فاطمه اطهر چنین چیزی نبود. وقتی میخواست ازدواج کنه، شروع ازدواجش با یه خونه مستأجری بود. وقتی تمام زندگیش هم که نگاه میکنید در ساده ترین وضع بود و بسیار مشکلات جدی داشت. بچه های کوچولو، امیر مؤمنان، مرد مجاهد، در طول این 10 سالی که پیامبر اکرم در مدینه بودن، کدام جنگی را بود که امیر مؤمنان در اون حاضر نباشد و یا فرمانده جنگ نباشد؟ این مرد میدان در جنگ، این بچه ها با اون مشکلات بسیار زیاد، ولی میگن به فاطمه اطهر میگن راضیه. ان فاطمه الزهرا سلام الله علیها کانت راضیتن بما قدر لها من مراره. به خاطر راضی بود، نق نمیزد، از پروردگار خودش خوشنود بود. من مرارت دنیا و مشقاتها و مصائبها و نوائبها. امروز یادمون باشه باید صبوری کنیم. فاطمه اطهر میتونه برای ما الگو باشه در رضا به قضای خدا، در مقاومت در برابر دشمنان دین و در برابر مصائب و مشکلات. باز فاطمه اطهر لقب دیگرش مرضیه است. لأن جمیع اعمالها و افعالها مرضیتن عند الله و عند رسوله فرضی الله عنهم و رضو عنه. به خاطر اینکه تمام اعمال و رفتار فاطمه مورد رضای خدا بود. این حدیث رو شیعه و سنی بالاتفاق نقل کردن که پیامبر اکرم فرمود یا فاطمه ان الله لا یغضب لغضبک و یرضى لرضاک. به تعبیر استاد عزیزمون حضرت آیت الله وحید، این تعبیر که شیعه و سنی نقل کرده اند مقام فوق عصمت برای حضرت صدیقه اثبات میکنه. چرا؟ عصمت آن است که انسان رفتارش مطابق با دستورات خدا باشه، خدا از آدم راضی باشه، همین. ولی این حدیث میفهماد نه، خدا راضی میشه به رضای فاطمه. عصمت آن است که بنده در چارچوب اوامر و دستورات خدا رفتار کند و راضی باشد به رضای خدا. این فوق عصمت است که رضای خدا رضای فاطمه باشد. وقتی فاطمه خشم بگیرد، خدا بر او خشم بگیرد. این یعنی فاطمه سلام الله علیها آینه تمام نمای خداست، ذره کدورت در او نیست. خب این رفتار با خدا میتونه برای ما و فرزندانمون حجت خوبی باشه، سیره خوبی باشه، یاد بگیریم. نکته دوم، ارتباط با خلق خدا. فاطمه اطهر ارتباطش با خلق خدا چگونه بود؟ ما معمولا اینجوری هستیم، یا با خدا میپیوندیم از خلق خدا غافل میشیم، یا با خلق میپیوندیم از ارتباط با خدا غافل میشیم. ولی اونایی که انسان کامل هستن، جامع هستن. همین فاطمه اطهر که آینه تمام نمای پروردگار متعال هست، ارتباطش رو ببینید با مردم چگونه بود. انفاق فاطمه سلام الله علیها و ایثار اونها اونطور شد که باعث سوره هل اتی نازل بشه. این خانواده، خانواده کرم، با محبت و میلی که دارن، یا علی حب الله، اینا انفاق میکنن و ایثار میکنن. یا اون جریانی که شما دارید، همتون شنیدید، فاطمه اطهر وایستاده به عبادت. امام حسن مجتبی سلام الله علیه نقل میکنه، شب جمعه ای بود، دیدم مادرم سلام الله علیها داره عبادت میکنه، انقدر وایستاده به عبادت که پاهاش ورم کرده، از سر شب تا به صبح داره عبادت میکنه. بعد دیدم که آخر نمازاش داره دعا میکنه. من حالا توجه میکردم ببینم مادرم چی دعا میکنه. میگه یک به یک مسلمونا رو نام میبرد و دعا میکرد. من تو دلمون یک کلمه ما رو دعا کنه یا خودش رو دعا کنه. تمام که شد طاقت نیاوردم، گفتم مادر جان ای کاش ما رو هم یک کلمه دعا میکردید، همه رو که شما دعا کردید یک کلمه ما رو هم دعا میکردید. فرمود یا بنی الجار سمت دار. ما اینجوری هستیم. ما الان به ما غلط یاد میدن، غلط میگیم، میگیم چراغی را که بر خانه رواست بر مسجد حرام است. ما چی کار باید بکنیم؟ نمیتونیم بی تفاوت باشیم. الجار سمت دار. همون فاطمه اطهر که وای میستاد در محراب عبادت اونجور نور افشاری میکرد، این فاطمه اطهر اینجورم انفاق میکرد. یه قلمش رو باز همتون شنیدید، اینا باید تکرار کنیم تا در رفتار ما جریان پیدا کنه. شب عروسیست، داره میره و یه کسی اومد درخواست کمک کرد، میگه رفت همون پیراهن عروسی خودش رو بخشید به اون. پیامبر اکرم فردا که اومد دید اون پیراهن عروسی تر دخترش نیست، دخترم پیراهن عروسیت کجاست؟ همون پیراهن رو بخشید. یعنی در اوج نیاز، اینا اون چیزی بود که فاطمه را فاطمه کرد. بحث فقط نسب نبود، این رفتارها انسانها را جاودانی میکنه. این نکته دوم. نکته سوم، فرصتی باشه عرض میکنم و خواهش میکنم این قسمت رو بیشتر توجه کنید، ارتباط با همسر. حضرت صدیقه طاهره رابطهشون با شوهرشون چجوری بود؟ با بچه‌هاشون چجوری بود؟ ما امروز در خانواده‌هامون یک سری مشکلاتی داریم. نمیخوام آمار و ارقام بگم، ولی اینقدر به شما عرض میکنم، آمار طلاق ما درست نیست، مورد رضای پیغمبر نیست. جامعه‌ای که پیامبر اکرم میفرماید ابغض الحلال عندی الطلاق، با این میزان آمار طلاق و این میزان ناسازگاری فاصله داریم با اون جامعه نبوی. بیایم یاد بگیریم. آقایونی که در این جلسه نشستن و یا این صحبت به گوششون میرسه، خواهران عزیز، مادران عزیز که این حرف به گوش اونها میرسه، توجه کنن. ما به فاطمه اطهر اقتدا کنیم. چگونه همسرداری میکرد؟ یکی دو نمونهش رو خدمتون عرض کنم. قال علی علیه السلام، امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها علی امر حتی قبضها الله عز و جل. امیر مؤمنین حاضر نیست برای هرچی قسم بخوره. اون سپرشو یه یهودی گرفت، گفت مال منه، بهش نداد، بردن محکمه، قاضی محکمه با اینکه خودش منصوب امیر مؤمنان بود سلام الله علیه، گفت آقا شما شاهد داری؟ گفت شاهد ندارم. گفت پس قسم بخور. امیر مؤمنان فرمود برای این قسم نمیخورم، مال او باشه. اما اینجا قسم یاد میکنه، فوالله، قسم به پروردگار متعال، در طول زندگیم تا حضرت صدیقه طاهره زنده بود من هرگز کاری نکردم که فاطمه از من ناراحت بشه. و در طول زندگی فاطمه سلام الله علیها رو وادار به کاری نکردم. این تعامل امیر مؤمنان با حضرت صدیقه طاهره. اما دو طرف است برادران و خواهران، حق و تکلیف دو طرف است. اگر شوهر اینجور، خانومش هم اینجور. همین امیر مؤمنان سلام الله علیه قسم یاد میکنه، ولا استنی لی امرا، قسم به خدا که هرگز فاطمه سلام الله علیها در طول این زندگی هرگز یه کاری نکرد که من علی از دستش ناراحت بشم. خانوما توجه کنید، اینجوری شوهرداری کنیم؟ گاهی خون به دل شوهرشون میکنن، گاهی یه کاری میکنن که شوهر میگه اصلا آخر شب فقط برم یه لقمه یه غذای بخورم بخوابم. البته آقایون هم همینجور باید یاد بگیرن. بلا اسطلی امرا، در طول این زندگی هرگز از من نافرمانی نکرد. متاسفانه گاهی گوشه کنار شنیده میشه برخی از آقایون تو منزل بد اخلاقی میکنن، داد میزنن، نعوذ بالله، گاهی نامه مینویسن، گاهی مراجعه حضوری دارن میگن که آقاشون تو خونه دست بزن داره، کتک میزنه. خیلی کار قبیحی است، خیلی کار زشتی است. به پیامبر اکرم چنین چیزی گزارش دادن، پیامبر اکرم فرمود اینی اتعجب من یضرب امرأته و هو به ضرب اولا، تعجب میکنم از اینکه کسی همسر خودشو کتک بزنه، دیگه خودش تظاهرتره به اینکه کتک بخوره. اون آیه 34 سوره نساء اصلا جریانش یه چیز دیگه است. در دوران جاهلی پیامبر اکرم چه شأنی رو برای همسران قائل میشد، برای خانم قائل میشد؟ اون در عصر جاهلیت که همه میگفتن زن جاش زیر گله، پیامبر فرمود گله، امیر مؤمنان فرمود گله. این فرهنگ جاهلیت رو رها کنیم که به زنها اهانت کنیم و محبت به اونها رو جزء زن ذلیلی بدونیم. پیامبر اکرم فرمود هر چقدر ایمانتون بیشتر بشه، اخلاقتون، محبتتون نسبت به زنها بهتر میشه. البته از اون ور هم هست خانم ها، قرآن کریم می فرماید رئیس در منزل، مدیر در منزل، سرپرست در منزل، آقای منزل، مرد الرجال قوامون علی النساء. و زن شایسته زنیست که قانت باشه، متواضع باشه، فرمانبردار باشه. فصالحات و قانتاتون، بدترین ضربه رو که خانم‌ها تو خونه میزنن اقتدار ستیزی مردهاست. به تعبیر مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، قوامیت و مدیریت به معنای استبداد نیست. ولی خانم‌ها بدونید این حکم خداست، منطبق با روانشناسیه که خانم‌ها فرمان برداری کنن، متواضع بشن، یکی به دو نکنن. فصالحات و قانتات، متواضع باش. و حافظات للغیب بما حفظ الله، در غیاب شوهر نگهبان و مراقب آبرو، اسرار و ناموس و مقدسات شوهرش باشه. پس این حکم و تکلیف. حضرت صدیقه طاهره اینجور رفتار میکرد. ببینید امیر مؤمنان این سخن رو میفرماد، میفرماید که فاطمه اطهر یه جوری با من رفتار میکرد که ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان. فاطمه سلام علیها یه جوری با من رفتار میکرد که وقتی من نگاه به صورت فاطمه میکردم تمام غم و غصه هام میرفت، تمام اون جفاهایی که در کوچه و خیابون میکردن یا منافقین یا افراد بی ادب یا افرادی که دور بودن از مکتب اهل بیت، همه اونا از بین میرفت، تمام غم و غصه ها از بین میرفت. فاطمه غم گسار حضرت امیر بود سلام الله علیه. اینجور بود. الهنا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. الهنا بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریه الحسین و به امام زماننا و به دماء شهدائنا. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج مع النصر والعافية، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي، ومن علينا برضاه. یعنی خدایا بر ما منت بگذار یک جوری زندگی کنیم که آقا و سید و مقتدای ما عزیز زهرا نگار فاطمه حضرت ولی از قلبش از ما خوشنود و راضی بگردد. خدایا تو رو به حق بیبی دو عالم حضرت صدیقه طاهره قسمت میدهیم در دنیا و آخرت ما را زیر پرچم فاطمه و علی و فرزندانشون قرار بده. به نبی و آله.